شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امیدوارستم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین. البته در این برنامه خود ما مهمان برنامه هم داریم که روی موضوع گزارش دیدبان حقوق بشر و همچنان دیگر گزارش هایی که از سوی نهادهای بین المللی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به نشر رسیده صحبت های خود داشتیم. اما قبل از اینکه مهمان خود را خوش آمدید بگوییم و بحث را با ایشان آغاز بکنیم، میریم اخبار منطقه و جهان را میشنویم و دوباره برمیگردیم.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. یان انگلن منشی عمومی شورای مهاجرت ناروی از شورای علمای حکومت طالبان خواسته است که فرمان دیگری را در مورد لغو ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی این کشور صادر کند. انگلن امروز جمعه در صفحه تویترش نوشت که قرار بود روز چهارشنبه برای گفتگو در مورد ممنوعیت کار زنان با والی قندهار و شورای علما به آن ولایت سفر کند، اما او میگوید سفرش به دلیل مساعد نبودن وضعیت جوی لغو شد. این مقام شورای مهاجرت ناروی افزود که به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان آنها مجبور به توقف فعالیت خود در افغانستان شدند. در این حال پس از آن که سازمان همکاری اسلامی ممانعت زنان از تحصیل و کار در افغانستان را خلاف شریعت و سنت پیامبر خواند، حکومت طالبان میگوید که در خصوص تحصیل دختران گام‌های برداشته شده و این مشکل حل خواهد شد. این سازمان 57 عضوی مستقر در عربستان سعودی از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است تا در مورد تصمیم خیش پیرامون منع کار و تحصیل زنان و دختران تجدید نظر کند. در این حال استرالیا بازی یک روزه با تیم ملی کرکت افغانستان را به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان لغو کرد. این مسابقه قرار بود در ماه مارس سال جاری میان تیم‌های کرکت استرالیا و افغانستان در امارات متحده عرب برگزار شود. به نقل از رادیوی دیوی صدای آمریکا، مجمع جهانی اقتصاد ابراز نگرانی کرده است که پاکستان همچنان در خطر ورشکستگی قرار دارد و بزرگترین خطر برای این کشور تا سال 2025 کمبود مواد غذایی است. برخی از محققان در پاکستان نیز میگویند که وضعیت اقتصادی این کشور خوب نیست و روز به روز بدتر می شود. اما اسحاق‌دار وزیر مالیه پاکستان بارها و بارها ادعا میکند که کشورش ورشکست نخواهد شد. اقتصاددانان میگویند که پاکستان با یک آشفتگی سیاسی وضعیت بد اقتصادی مواجه است، زیرا ذخایر ارزی آن به پایین ترین سطح در بیش از 8 سال گذشته رسیده است و روپیه تحت فشار مداوم قرار دارد. مجمع بین المللی اقتصاد در گزارش مخاطره جهانی 2023 خود اعلام کرده است که ارجنتین، تونس، گانا، کینیا، مصر و ترکیه نیز با خطر ورشکستگی مواجه هستند. در این حال رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که یک محموله آلوده با یورانیوم که در میدان هوایی هدروی لندن ضبط شد، منبع اصلی آن پاکستان است، اما اسلام آباد میگوید که با این محموله هیچ ربطی ندارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 21 جنوری به صدای آمریکا گفت که تا اکنون هیچ گونه معلوماتی در این خصوص با اسلام آباد شریک نشده و ما مطمئن هستیم که این گزارش‌ها واقعیت ندارد. پلیس بریتانیا در اول هفته جاری گفت که در یک محموله‌ای که به تاریخ 29 دسامبر سال گذشته وارد بریتانیا شده بود، یک مقدار بسیار کوچک مواد آلوده به یورانیوم را کشف کرد، اما از بازداشت هیچ فردی در ارتباط به این رویداد خبر نداده است. روسیه روز جمعه اعلام کرد که کنترل شهر سولدار در جوار معدن نمک اوکراین را به دست گرفته است. اوکراین درباره آخرین ادعای روسیه اظهار نظری نکرده است. نبرد برای سولدار ماهاست که ادامه دارد و هر دو طرف در زمانهای مختلف ادعای کنترل کردند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روز پنجشنبه گفت درگیری شدید در سولدار وجود دارد، اما نیروهای اوکراینی همچنان به مقاومتشان ادامه می‌دهند. با آغاز سال نو تقریبا همه چیز برای رئیس جمهور جو بایدن به درستی به پیش می رفت، چنانچه محبوبیت او در حال افزایش بود. تورم کم شده بود و از آنجایی که دموکرات ها پشت سر کمپاین احتمالی انتخاب مجدد او متحد شدند، جمهوری خواهان پس از یک فصل ناامید کننده میان دوره‌ای با خودشان در جنگ بودند. اما روز پنجشنبه پس از آن که مریک گارلند، لوئیس آرنوال ایالات متحده، مشاور خاصی را برای تحقیق در مورد مدیریت رئیس جمهوری دموکرات با اسناد محرم منصوب کرد، چشمانداز سیاسی بایدن به حالت نامشخص‌تر متحول شد. وکیل مدافع رئیس جمهور بایدن روز پنجشنبه گفت اسناد بیشتری در خانه او در ایالت دلاور پیدا شده است. اوایل این هفته اسناد طبقه بندی شده اداره اوباما بایدن در یک نهاد واشنگتن گزارش شد که بایدن پس از خدمت به عنوان معاون رئیس جمهور از آنها به عنوان دفتر استفاده کرده بود. مقامات در ایالت آلاباما روز پنجشنبه گفتند در اثر طوفان و رعد و برق در ساحات مرکزی این ایالت حداقل 6 نفر کشته شدند. یک سخنگوی پلیس محلی کشته شدن 6 نفر را در جریان طوفان تایید کرد، اما گفت که در این خصوص جزئیات بیشتری در دست ندارد. یک تبعه آمریکایی که نزدیک به 1 سال در روسیه بازداشت شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. تیلور دادلی 35 ساله در اپریل سال گذشته هنگام عبور از پولند به کالینینگراد نزدیک مسکو بازداشت شد. تلویزیون CNN گزارش می‌دهد که خبر بازداشت فرد آمریکایی ساکن میشیگان به طور گسترده انعکاس نیافته بود، زیرا خانواده او می‌خواستند مذاکرات برای آزادی او خصوصی بماند. او در یک جشنواره موسیقی در پولند شرکت میکرد، اما مشخص نیست که چرا از سرحد با روسیه عبور کرده است. به نظر میرسد که هیچ مبادله برای دادلی از طرف ایالات متحده انجام نشده است. مذاکرات برای آزادی دادلی توسط بل ریچاردسون والی سابق نیو مکسیکو رهبری شده است. پایان اخبار.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا و برنامه روایت امروز، باز هم به ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. ما بس خود را آغاز میکنیم با مهمان برنامه، اما قبل از او در مورد دیدبان حقوق بشر و گفته های و همچنان نشست شورای امنیت ملل متحد هم صحبت خود داشتیم. دیدبان حقوق بشر میگه که طالبان پس از رسیدن به قدرت در ماه آگست سال 2021 به طور گسترده قوانین و پالیسی هایی را بر زنان و دختران تحمیل کردند که آنان را از حقوق اولیه‌شان محروم ساختند. با مذرت. و سبب شد که با وجود بدتر شدن بحران اقتصادی، حکومت این گروه بیشتر به انزوای جهانی بروند. و در همین حال همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد امروز جمعه، سازمان عفو بین الملل گفته که این شورا نه تنها باید از طالبان بخواهد که فوراً محدودیت‌ها را بر زنان و دختران لغو کنند، بلکه باید به سرکوب هر کسی که جرأت اعتراض علیه این محدودیت‌ها را در افغانستان دارد پایان دهد. خب بحث بیشتر در این مورد این که چی تصامیم شورای امنیت ملل متحد، چی تأثیرات و چقدر از اهمیت برخوردار است و چه تأثیرات را میتونه که بالای حکومت طالبان داشته باشه، چقدر توجه خواهد کردن، با استاد محترم، استاد دانشگاه شهلا فرید، استاد دانشگاه کابل، استاد قبلی البته پیشین که فعلا در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن بس را ما ادامه میدیم. در ابتدا خوش آمدید میگیم استاد فرید را و میگیم که در مورد این نشست شورای امنیت ملل متحد چی فکر میکنین؟ آیا نسبت به اعلامیه های قبلیشان تاثیرات خوب و مؤثر با بر وضعیت زنان دختران در افغانستان خواهد داشت؟
با سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما. ببینین، من فکر میکنم که نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با افغانستان، البته از نظر شخصی من دو تا نقطه کلان داره. یا به عنوان یک اصل که خود سازمان ملل متحد آزادی و خود ارادیت ملت ها را پذیرفته، به نسبت آزادی و خود ارادیت ملت ها نشستشان دو مشکل داره. مشکل اول که تمام نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون نماینده مردم افغانستان تدبیر میشه، یعنی هیچ کس از افغانستان در او حضور نمیذاشه. مثلا یک بس خود طالبان هست، اونا نماینده خود در سازمان ملل متحد نداره. بس ما حضور طالبان نیست به عنوان نماینده حکومت افغانستان، بلکه به عنوان نماینده مردم افغانستان حداقل شخصی که بتونه طرح را برای شورای امنیت سازمان ملل متحد بده که در آینده او طرح بتونه مؤثر باشه به نسبت افغانستان. چنین کس نیست. من شخصا خودم را انتقاد میکنم. یا معمولا یک یا دو چهره بسیار تکراری را همیشه اونا به عنوان نماینده زنای افغانستان یا به عنوان نماینده مردم افغانستان به خواست خود میپذیرن و در اینجا دعوت میکنن که در نشستهای آخر شورای امنیت چنین چیزی نبوده. پس پشت درهای بسته که با کیها چی تصمیره شورای امنیت سازمان ملل متحد میگیره، نه سر طالبا مؤثر میشه و نه مردم عادی که بیرون از افغانستان هستن. امروز میلیون ها مردم از افغانستان بیرون شدن و همچنین مردمی که در داخل افغانستان است و روز از وضعیت حاکم رنج میبرن و زیر تهدیدات امنیتی جانی قرار دارن، سر از اون هم تاثیر نمیکنن. از یک سو. از سوی دیگه چون طالبا حتی فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد اونا مداخله خارجی ها فکر میکنن. اول من فکر میکنم که چون یونما هنوز باز از در افغانستان، نمایندگی یونما در داخل افغانستان دفترش فعالیت میکنن، حداقل اونا نشست های با طالبا داشته باشن که طالبا را به این عقیده بسازه که سازمان ملل متحد کدام کشور مشخص نیست که به امور داخلی افغانستان مداخله کنه. چون افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و فیصله هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد میکنه به کشوری که عضویت سازمان ملل متحد داره الزامی هست که باید او را پیروی کنه. هیچ چنین رابطه یا به وجود نمیده یا یونما او را انعکاس نمیده. چون هیچ تصمیم یونما چی در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی در نمایندگی یونما در داخل افغانستان برای طالبا اهمیت نداره. هنوز میگن اونا که شما انتقاداتتان از کم بسازین از بین ببرین و هیچ کس هم حق انتقاد بر ما را نداره. پس من به این نظر هستم که تا فعلا هم هیچ تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تاثیری بر وضعیت افغانستان نداشته و فکر میکنم اگر امی رقم به منوال دوام داشته باشه باز هم هیچ تاثیری بر وضعیت مردم افغانستان و خصوصا زنان افغانستان نخواهد داشت.
بله. خب در این حال تیرانا حسن مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر در مقاله که نوشته کرده، البته در این گزارش که به نشر رسیده از سال 2022، گفته در جهان کنونی برای دفاع از حقوق بشر نمیتوان به گروه کوچکی از دولت‌ها اتکا کرد و این مسئولیت تمام کشورها خرد یا بزرگ است تا چارچوب حقوق بشر را در پالیسی‌های خود مد نظر بگیرند و برای حمایت از ارتقای آن یکدیگر همکاری بکنند. به نظرتان کشورهای جهان و نهادهای بین المللی مخصوصا نهادهای حقوق بشری منتظر چی اتفاق هستند در افغانستان که بتونن باز کشورها اقدام عملی بکنن و حداقل به اصطلاح جلو نقض حقوق بشری را در افغانستان از سوی طالبان بگیرن؟
ببینید، من فکر میکنم بدی از کشورهایی که در این رابطه فعال هستند و همیشه به عنوان کشورهایی که مدافع حقوق بشر بودن و امروز ماها هم که در ارتباط با سیاست‌های از اینا در داخل افغانستان که ما هم طرفدار حقوق بشر بودیم کار کردیم و امروز ما هم آواره شدیم و از کشور بیرون شدیم، این کشورها برای به قدرت رساندن طالبان خودشان نقش داشتن. یا بهتر از ما بگویم که کشورهایی که نقش بیشتر برای دفاع از حقوق بشر در جهان دارن و کشورهای کوچک و حاکمیت‌های کوچک مثل طالبان را همیشه مجبور به این کردن که رعایت کنن اصول اساسی حقوق بشری در کشور خود، امروز کشورها خودشان به نوع برنی حاکمیت طالبا در افغانستان مقصر هستند. من امروز وقت جامعه افغانستان ببینید زنها کاملا از جامعه حذف شدن، حتی زنها حق تنفس اکسیژن بیرون از یک آپارتمان یا بیرون از یک اتاق ندارن بدون محرم خود. این خودش یک گسست اجتماعی است که در افغانستان به وجود آمده. شاید در قرن 21 شما هیچ کشور از جهان در امی نیمه قرن 21 ما قرار داریم که صدها کشور جهان شما مطالعه کنین وضعیت های جنگی بد را سپری کردن، وضعیت های بدتر از افغانستان مثل سوریه مثل دیگر کشورهایی که تجربه شد در اونجا جنگ، ولی به نوع جنگ خاتمه پیدا کرد و در اونجا گسست اجتماعی به وجود نامد. مفهوم گسست اجتماعی شاید برای کل مردم برای جامعه شناسای سیاسی واضح باشه. وقتی نصف نفوس یک جامعه از فعالیت های اقتصادی اجتماعی و سیاسی کنار زده میشه و اگر صدا بلند کنه به زندان برده میشه، سلب آزادی میشن و به نوع از آنها اونا مجبور به این ساخته میشن و حتی از جنسیتشان تو استفاده میشه که صدای خود بیرون نسازن، حتی به عقیم ساختن بعض از زنها و بعض از مردها اینا اقدام کرده رایستن. اینا کلش وضعیت هاییست که گسست اجتماعی رو به وجود میاره که گسست اجتماعی در قرن 21 شاید من خودم میخوایم به این مورد تحقیق کنم و مقاله نوشته کنم که در قرن 21 اولین کشور و شاید آخرین کشور افغانستان باشه که در اونجا گسست اجتماعی صورت میگیره و در این گسست اجتماعی و در حالت بحرانی که افغانستان به اون مواجه است تنها افغانستان حاکمیت طالبا مقصر نیست. ببینید کشورهایی که طالبا را همکاری کردند به خاطر منافع استراتژیک خود در داخل افغانستان، هر کشور از جهان کرد وقتی طالبا را همکاری کردند که بیاین به قدرت برسن و خودشان از بحرانی که با توجه افغانستان و پای خود بیرون بکشن، در حالی که 20 سال جوانای افغانستان در اردوی ملی و در پلیس ملی افغانستان اینا با تروریسم جنگیدن، با تروریسم جنگیدن، ما میلیون ها شهید داشتیم، توریست ها در داخل افغانستان فعالیت های خود را داشتن، به خاطر از بین بردن یک آمریکایی یا یک خارجی در افغانستان اینا عمله انتحاری میکردن و صدها جوان ما به قتل میرسن، از بین میرفتن. این حالتی بود که جنگ داخلی نبود در افغانستان. 20 سال من شاهد جنگ بودم در داخل افغانستان که جنگ با تروریسم بود. مردم افغانستان سینه سپر کردن، مردم افغانستان اقتصاد خود از دست دادن، مردم افغانستان آزادی‌های مدنی خود از دست دادن. بالاخره امروز مردم افغانستان هم اولین حق خود را که زنای افغانستان است در راستای مبارزه با تروریسم یک جای با این کشورها جنگیدن، یک جای با این کشورها مبارزه کردن، امروز اونها هم آزادی‌های ابتدایی خود از دست میدن. و اینا خلاصه میکنن و اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد خلاصه میکنن دیگه که از وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش بدن. اجازه از گزارش بین نیم ساعت امرای ما مصاحبه کنین، من براتون میگم که چگونه نقض حقوق بشری در افغانستان صریحا صورت میگیره. ضرور نیست که ما مستند بنویسیم، بوده او مستند از هر روز شما فیلم ها رو میبینین، هر روز شما ویدیوها رو میبینین، هر روز شما وضعیت زنای افغانستان رو میبینین و چی وضعیت است. آیا بدتر از این نقض حقوق بشر وجود میداشته باشه؟ من فکر میکنم که هنوزم کشورها در مقابل افغانستان، کشورهایی که طالبا را به قدرت رساندن، کشورهایی که در منطقه من حیث کشورهایی که دفاع از آزادی ها و حقوق بشر میکنن، هنوزم در رابطه با افغانستان چشمه های خود بستن و گوش های خود هم مسدود کردن که نشنون چی وضعیت در افغانستان وجود دارد.
بله، خب بعضی از تحلیلگرا به این نظر هستند که دلیل وضع محدودیت بیشتر بالای زنان و دختران در حقیقت موجودیت اختلافات در میان گروه طالبان است، چون به گفته از این تحلیلگرا میگن که در خود گروه طالبان هم چندین گروپ وجود داره که بعضی هاشان بسیار سختگیر و یا روایت از شریعت اسلامی بسیار یک روایت و یا مفکوره سختگیرانه دارن و به همین لحاظ است که اینا به اعلامیه ها و یا حداقل تصامیمی که نهادهای بین المللی در مورد افغانستان اینا را وادار می سازن و یا برشان توصیه می کنن که باید انجام بدن در قبال اعمال محدودیت ها در افغانستان، اینا توجه چندان نمی کنن، نمی خواهند که حداقل مو اختلافاتشان بارز شوه یا بیشتر مورد توجه کشورهای دیگه قرار بگیره. در این مورد شما چی نظر دارین؟
من فکر میکنم که هیچ تفاوت در بین طالبا از لحاظ بنیادگریشان وجود نداره، از لحاظ جایشان به نسبت زن وجود نداره. اونا به طرف جرایم میرن که نشأت از نفرت میکنن، اونا بر حضور زنا در جامعه نفرت دارن، اونا می جنگن با زنا، لذا در بین طالبا هیچ تفاوت وجود نداره. و این تفاوت ها را بعضی کشورهایی که میخواین سر موضوع افغانستان کار کنن با وجود میارن که تا فرصت ادامه حاکمیت برای طالبا بیشترتر بسازن و اینا را به گروه میانه رو و گروه بنیادگر تقسیم کنن که گروه میانه رو شد دوباره باز هم برشو فرصت بیشتر بتر به قدرت برسانن و نام حکومت همشمول او را به قدرت بیشترتر او را حمایت کنه که یک چند سال دیگه هم باز اونا حاکمیت کنن. من فکر میکنم این تفاوت وجود نداره. یک مشکلی که در بین گروه طالبا به وجود آمده ای است که گروه حاکم هر روز دسترسی به منابع مالی بیشتر را کسب میکنن. امروز اونا به طرف یک زندگی آرام میرن و پول بیشتر را به چیزهای خود در مثل حکومت سابق در بیرون از افغانستان برای خود هزینه میکنن و در داخل افغانستان هم به نکاح یک دو زن قناعت نمیکنن، تا چهار زن اینا به نکاح میکنن و این پولش پول ضرورت داره. و سوی دیگر این گروه معادن افغانستان به فروش رساندن و امو هستی اقتصاد اصلی افغانستان امروز به لیلام گذاشتن برای چین و کشورهایی که امروز از اینا توافق میکنن و اونا رقبای استراتژیک امریکا در منطقه هستن. اینا بزم خود هم رقبای استراتژیک امریکا رو با خود میسازن و هم طول از او رو هیچ معلوم نیست که قرارداد چیگونه صورت میگیره. وقتی قرارداد طویل مدت با یک حکومت موقت که هنوز مشروعیت هم در جهان نداره، کشور بزرگ مثل چین با او توافقنامه قرارداد رو امضا میکنه که تا 25 سال آینده حداقل منابع نفت و گاز افغانستان و دسترس از او قرار میگیره، این خودش یک سیاست خام نیست به نسبت به حاکمیت طالبان یا به نسبت دوام حاکمیت طالبان خودش رقابت های استراتژیکی است که در منطقه وجود داره. شما 25 سال با یک حکومت قرارداد یک کشور امضا میکنه و کل جهان بیننده هستن که حکومت مشروعیت در جهان نداره. اینا کلش وضعیت هاییست که وضعیت افغانستان بحرانی تر میسازه و پول به دست یک گروه تروریست سیادل که دیگه کشورها رو به قدرت رسانده به او هزی اونا به خود پول ذخیره میکنن و اگر از حاکمیت هم باز بانن سالهای دیگر باز هم در مقابل حاکمیت های مشروع اینا خواهد جنگیده. اینا برای آینده خود فکر میکنن، اینا میفهمن که حاکمیت سیاسیان در افغانستان دوام نداره، ولی برای آینده جنگ خود که باز هم سالها جنگ کنن به افغانستان و افغانستان هم به می بحران حال که وجود داره به می بحران باقی بانه، اینا برای از او هزینه میکنن. من فکر میکنم چنین چیز نیست. تقسیم کردن طالبا به گروه معتدل و گروه بنیادگر کار کشورهای خارجی است، کار کشورهایی است که میخواهند بر طالبا فرصت بیشتر برای حاکمیت شون بده.
بله. خب تا جایی که میبینیم مدت تقریبا 7 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذره و در این مدت بیشتر از البته بیشتر از 50 و یا کمتر و بیشتر اعلامیه ها و یا فرمان های طالبان در مورد وضع محدودیت بالای دختران زنان در افغانستان وضع شده که بیشتر زندگی اجتماعی زنان را محدود ساخته. و چی فکر میکنین؟ آیا جلسه شورای امنیت ملل متحد در این زمینه با توجه به این وضعیت که فعلا در افغانستان جریان داره ممکن کار عملی انجام بتن و یایی که افغانستان یک عضو فعال ای شورا است، آیا فکر میکنین که در عدم اجرای موضوعات را که شورای امنیت برای طالبان در حقیقت برشان میگه اگر اجرا نکنن کدام جزایی را در قبال از اینا خواهد داشت؟
ببینیم مطابق اصول شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی میتونه شورای امنیت سازمان ملل متحد زمانی که فیصله های مهم از در توسط حاکمیت های مثل حاکمیت های طالبان در نظر گرفته نشه، حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه او حاکمیت خاتمه بده و هنوز امو مقدمات ما نمیبینیم که در نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشه، چون با همکاری خود از اینا اونا به قدرت رسیده. ما بسیار کشورها تجربه کردیم که با مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد وقتی فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر نگرفتن حکومت ها سقوط کردن و حتی بعضی کشورها به طرف تجزیه رفتن. ابتدای از این اقداماتی است که یک کنفرانس بین المللی در رابطه با حاکمیت از اون کشور گرفته میشه با کشورهایی که همکار هستن، با کشورهایی که در قضیه مداخله داشتن یا در قضیه حضور داشتن، با اون کشورها و همچنین اعضای فعال شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصامیم نهایی و حق ویتو را در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارن، با اونا باید یک کنفرانس در ارتباط با حاکمیت طالبان یا حاکمیت هایی که قبلا تجربه شده. اصولا سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد از نظر ما یا از نظر اصول خودشان اقدامات چنینی را انجام میدن. اگر این اقدامات هم مؤثر واقع نشه باز بدن حتی میتونن به طرف سقوط از این حاکمیت بره. که من هنوز در جریان نیستم یا خود شورای امنیت سازمان ملل متحد چنین تصمیم خود اعلان نکده به عنوان یک استاریه برای طالبا که طالبا بتانن به قطعنامه ها یا به فیصله های عادی شورای امنیت سازمان ملل متحد اهمیت بگذارن و خود به این عمق مسئله خود طالبا اصلا دیپلماسی نمیدانن. خود طالبا به دیپلماسی قرن 21 اصلا بلدیت ندارن، تو این قسمت ها اونا نرسن و این تو فکرم نمیکنن که بدون جنگ هم میشه به حاکمیت ما خاتمه داده شده در افغانستان. اینا فکر میکنن که
بله.
بالای ما پس حمله کرده نمیتونه.
بله. خانم فرید، به نظرتان چی منفعت در موجودیت و یا استقرار حاکمیت طالبان بر افغانستان بر کشورهای دیگه که فعلا آنقدر جدی در مورد افغانستان کمک های را انجام نمیتن و یایی که طالبان را فشار به طور کافی برشان وارد نمیکنن تا در مورد محدودیت ها یک حداقل از خود یک نرمش نشان بتن در افغانستان و یایی که آماده حداقل حاکمیت بر مردم افغانستان از خود نشان بتن؟ چی منفعت در کشورهای جهان وجود داره که اینا را وادار می سازه که به می شکل ادامه بتن، هم حداقل فرمان های را صادر بکنن و از طرف دیگر هم حاکمیت طالبان را به می شکل بگذارن که نقض حقوق بشری را اینا مرتکب شون. میشه که در این مورد صحبت کنین؟
ببین چندین کشور اینجا منافع مختلف دارن. مثلا روسیه این منفعت داره که افغانستان اگر به این حالت باقی بانه و جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه و اختلافات استراتژیکی که رقابت استراتژیکی که با امریکا داره از حاکمیت طالبان روسیه منفعت بیشتر را میتونه کسب کنه. حداقل حضور نظامی امریکا در ساحات مثل افغانستان دیگر وجود نداره، برای روسیه بسیار مهم است و همچنان به عنوان یک بسرور نگاه میکنه که هر زمانی که بتانه از استفاده کنه. برای چین هم افغانستان هم طور یک اهمیت داره. افغانستان برای چین اهمیت داره که به منابع اقتصادی افغانستان دسترسی پیدا کنه و افغانستان تابع چین باشه. هر با چین برای رقابت های استراتژیک خود با امریکا بیشتر بتانه به جنگ، در اینجا افغانستان میتونه به نفع چین استفاده شه. چین هم ایره داره.
ولی فکر نمی کنین استاد فرید، فکر نمی کنین که همین کشورهایی که حداقل از حاکمیت طالبان و از گروه طالبان به شکل ابزار استفاده میکنن، ابزاری که به نفع خودشان است، اینا میتونن که در آینده یک تهدید بزرگ برای کشورهای خودشان در منطقه شوند؟
این امکان وجود داره، ولی زمانی که اینا بتونن مسلط شوند بر حاکمیت طالبان یا حداقل حاکمیت طالبان را، بالاخره شما خود دیدین که اولین کشورهایی که حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناسه روسیه و چین خود و با اینی به رسمیت شناختن خود را مهار میکنن، یعنی فعالیت های تروریستی از اینا را مهار میکنن با رسمیت شناختن خود، با اینا از راه سیاست پیش میرن که اونا نمیتونن که دیگه به سرحدات از اینا مؤثر واقع شوند یا بنیادگریشان. یک هدف خود روسیه و چین هم امنی است، اونا هم میترسن که تروریسم از سرحدات افغانستان وارد کشورهای از اونا نشه. اینا از راه امضای موافقتنامه ها و از راه به رسمیت شناختن طالبا، بالاخره شما ببینید که روسیه و چین طالبا را به رسمیت میشناسن و از یک سو پاکستان اصلی دیگر نمیخواد که نقش خود در آسیا یا نقش خود به همکاری با آمریکا در آسیا از دست بده و اینا این فکر میکنه که اگر در افغانستان یک کشور آرام باشه و سفارت امریکا در افغانستان فعالیت کنه مثل سابقه، دیگه اون نقش خود پاکستان به عنوان یک دوست نزدیک امریکا در منطقه از دست میده. از اون حاضی هم نمیخواه و اکثر کشورهای اسلامی هم که نمیخواهند در این موضوع مداخله کنن، او کشورها به نوع از آنها از لحاظ استراتژیک طرفدار حقوق بشر و طرفدار دموکراسی و مسائل هستن. اونا خودا نمیخواین با طالبا و حکومتا مواجه بسازن، با وجود که گروه های تندرو در بین از کشورها هم وجود دارن که موافق هستن با طالبا که به میره هم حکومیت از اینا ادامه داشته باشه.
بله. خب به عنوان آخرین سوال که بسیار مختصر میخواییم چون وقت برنامه رو به تمامی است، طالبان البته نقض حقوق بشری را نمیپذیرن و نمیپذیرن که در قسمت تامین امنیت در افغانستان ناکام ماندن. به نظرتان با پیشبرد این پالیسی طالبان تا چی وقت میتونن که به همین شکل کشورهای جهان و مردم افغانستان، البته مردم افغانستان را به شکل اسیر و کشورهای جهان را در حقیقت به این شکل نگاه کنن که اونا اقدام نکنن؟
ببینید من فکر میکنم با وجود که افغانستان در داخل خود به یک بحران شدید مواجه است، ولی افغانستان برای کشورهای بزرگ مثل امریکا و خود سازمان ملل متحد یک آجندای بسیار مهم نیست. امریکا امروز مصروف مسائل دیگه مثل اوکراین است، مسائل دیگه جهانی است، بحرانات اقتصادی که در جهان متوجه شده، از این لحاظ یک آجندای بسیار جالب برای جهان نیست و صرف از چین و روسیه هم از راه اونا را محصول خود میسازه. لذا من فکر میکنم که این وضعیت در افغانستان تداوم پیدا میکنه تا زمانی که طالبو به این عقیده میشن که دیگه از لحاظ اقتصادی ما نمیتونیم حاکمیت ادامه بدیم. اگر روسیه و چین طالبا را به رسمیت بشناسه، حاکمیت طالبا ادامه پیدا میکنه. اگر اونا هم رسمیت نشناسه، شاید به زودترین فرصت
یک جهان. ممنون استاد محترم از ادامه از بحثتان و شنونده برنامه دیگر رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.